جواد سرش رو پایین انداخت و در حالی که گلهای قالی رو نگاه میکرد گفت: مادر جون، من افتخار میکنم که با سمیه ازدواج کنم. اون دختر عموی منه و میدونم با همم خوشبخت میشیم. اما الان تصمیمم عوض شده. مادرش گفت: پسرم، البته که همینطوره، اما تو که اینو میدونی چرا تصمیمت عوض شده؟ میخوای چی به اونو بگم؟ هرچی باشه سمیه نامزد توه. جواد سرشو بالا آورد و گفت: میدونم مادر، اما میخوام اگه اجازه بدین من از سفر برگردم و بعد مراسم عقد کنن و برگزار کنیم. مادر در حالی که تعجب کرده بود پرسید: آخه پسر گلم، ما قرار گذاشتیم، گفتیم تو از دانشگاه برگردی مراسم رو برگزار میکنیم. همش 2 ماه به پایان درست مونده. ماشالله پسرم یه پا مهندس شده برای خودش. امروز 1 سال از اون عصر بارانی میگذره و حق با جواد بود که تصمیمش رو عوض کرده بود. او به جای رخت دامادی پیراهن پر غرور شهادت رو پوشید. او مدافع حرم امام شهیدش شد و مدال عاشقیش رو اونجا گرفت، در دانشگاه رادمردی و شهامت، دانشگاه سرمستان خدا دوست. جنباز یعنی نقطه اوج شکفتن، جنباز یعنی حرفی از خود وا نگفتن، جنباز یعنی یک نگاه صادقانه تا وسعت سبز بهشتی جاودانه، جنباز یعنی با خطر اعجاز کرده تا قله‌های عاشقی پرواز کرده، جانباز مرد ساختن با درد و اندوه، مردی که می ماند صبور و سخت چون کوه، جانباز یعنی مثل گلها تازه بودن، در عاشقی بی حد و بی اندازه بودن، جانباز یعنی یک بهار سبز و زیبا، جانباز یعنی در تلاطم مثل دریا، جانباز یعنی خاطرات دفتر جنگ، بوی شلمچه، یاد یاران هماهنگ. یاد و نام شهدای 8 سال جنگ تحمیلی و شهدای ورزشکار گرامی باد. روحشان شاد. خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، شبانگاه خوبی رو براتون آرزو داریم. بسیار خوشحال میشیم که تا انتها ما رو همراهی کنید.
شاهنامه این هزار ساله بیمانند جاودان که گذر زمان بر جلایش فزوده، نه افسانه که بیانی است از فسونکاری پهلوانان ایران زمین که رزماوری هاشان هنوز در یادها ماندگار و بر زبانها جاری است. نامه پهلوانی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. منوچهر پس از مردن فریدون بر جای پدر می نشیند و بزرگان و پهلوانان نیز بر او آفرین می گویند. او را به پاس دینداری و دادگری که دارد می ستایند و فرمان روایی او را گران می نهند. سام نیای رستم جهان پهلوان زمان به پای می خیزد و دلیری و جنگاوری منوچهر را در سرکوب ساختن گردن کشان می ستاید و می گوید از این پس کار رزم را به ما واگذار و خود آرام گیر.
چو شستی به شمشیر هندی زمین، به آرام بنشین و رامش گزین. از این پس همه نوبت ماست رزم، تو را جای تخت است و شادی و بزم. شوم گرد گیتی برایم یکی، ز دشمن به بند آورم اندکی. مرا پهلوانی نیای تو داد، دلم را خرد هوش و رای تو داد. برو آفرین کرد بس شهریار، بسی دادش از گوهر شاهوار. چو از پیش تختش گرازید سام، پسش پهلوانان نهادند گام. خرامید و شد سوی آرامگاه، همی گشت گیتی به آیین و راه.
سام نریمان هنوز پسری ندارد، خواهان فرزندی است. در میان زنان او نگاری است زیباروی که سام امیدوار است فرزندی برومند بیاورد. دیری نمی‌گذرد که زن پسری می‌زاید، به چهره چون آفتاب، نیرومند و تندرست، اما موی سر و اندامش یکسر سفید.
به چهره چنان بود تا بند شید، ولیکن همه موی بودش سپید. پسر چون ز مادر بران گونه زاد، نکردند یک هفته بر سام یاد. شبستان آن نام ور پهلوان، همه پیش آن خورد کودک نوان. کسی سام یل را نیارست گفت، که فرزند پیر آمد از خوب جفت. یکی داگه بودش به کردار شیر، بر پهلوان اندر آمد دلیر. چو آمد بر پهلوان مژده داد، زبان برگشاد آفرین کرد یاد. که بر سام یل روز فرخنده باد، دل بدسگالان او کنده باد. پس پرده داری تو ای نام جوی، یکی پور پاک آمد از ماه روی. تنش نقره سیم و رخ چون بهشت، بروبر نبینی یک اندام زشت. از آهو همان کش سپید است موی، چنین بود بخش تو ای نام جوی. فرود آمد از تخت سام سوار، به پرده در آمد سوی نوبهار. چو فرزند را دید مویش سپید، ببود از جهان سر به سر ناامید. سوی آسمان سر برآورد راست، ز داد آور آنگاه فریاد خواست که ای برتر از کژی و کاستی، به هیزان فزاید که تو خواستی. اگر من گناهی گران کردم، وگر کیش آهرمن آوردم، به پوزش مگر کردگار جهان، به من بر ببخشاید اندر نهان. به پیچت همی تیر جانم ز شرم، به جوشت همی در دلم خون گرم. از این بچه چون بچه اهرمن، سیه پیکر و موی سر چون سمن. چو آیند و پرسند گردن کشان، چه گویم از این بچه بدنشان؟ چه گویم که این بچه دیو چیست؟ پلنگ دورنگ است وگر نه پریست. از ننگ بگذارم ایران زمین، نخوانم بر این بوم و بر آفرین. بفرمود پس تاش برداشتند، از آن بوم و بر دور بگذاشتند. به جایی که سیمرغ را خانه بود، بدان خانه آن خرد بیگانه بود. نهادند بر کوه و گشتند باز، برآمد بر این روزگاری دراز. چنان پهلوان زاده بیگناه، ندانست رنگ سپید از سیاه. پدر مهر و پیوند بفگند خار، جفا کرد بر کودک شیرخوار. یکی داستان زد بر این شیر پیر، کجا بچه را کرده بود سیر شیر. که گر من تو را خون دل دادمی، سپاس ایچ بر سرت ننهادمی. که تو خود مرا دیده و هم دلی، دلم بگسلد گر ز من بگسلی. یکی شیرخواره خروشنده دید، زمین را چو دریای جوشنده دید. ز خاراش گهواره و دایه خاک، تن از جام دور و لب از شیر پاک. به گردندرش تیر خاک نژند، به سربرش خورشید گشته بلند. پلنگش بودی کاشکی مام و باب، مگر سایه یافتی زافتاب. فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ، بزد برگرفتش از آن گرم سنگ. ببردش دمان تا به البرز کوه، که بودش بدانجا کنام و کروه. سوی بچگان برد تا بشکرند، بران ناله و زار او ننگرند. ببخشود یزدان نیکی دهش، کجا بودنی داشتن در بوش. نگه کرد سیمرغ با بچگان، بران خرد خون از دو دیده چکان. شگفتی بر او بر بیفگند مهر، بماندند خیره بران خوب چهر. بر این گونه تا روزگاری دراز، برآورد داننده بکشاد راز. چو آن کود خرد پرمایه گشت، بران کوه بر کاروانها گذشت. یکی مرد شد چون یکی زاد سرو، برش کوه سیمین میانش چو غرب. نشانش پراگنده شد در جهان، بد و نیک هرگز نماند نهان.
خبر برومندی و پهلوانی زال به سام رسد. سام شبی با دلی پردرد می خسبد و به خواب می بیند که سواری از سوی هند شتابان نزد او می آید و او را به فرزند برومندش مژده می دهد.
چو بیدار شد موبدان را بخواند، از این در سخن چند گونه براند. به دیشان بگفتان چه در خواب دید، جزان هرچه از کاردانان شنید. چه گویید گفتن در این داستان، خردتان بر این هست هم داستان؟ هران کس که بودند پیر و جوان، زبان برگشادند بر پهلوان. که بر کوه و بر خاک شیر و پلنگ، چه ماهی به دریا درون با نهنگ، همه بچه را پرورانیدند، ستایش به یزدان رسانیدند. تو پیمان نیدهش بشکنی، چنان بیگنه بچه را بفکنی. به یزدان کنون سوی پوزشگرای، که اوی است بر نیکویی رهنما.
تا مجال دیگر، بدرود.
از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز با شماییم.
دور دنیا.
به نام خدا، سلام. اینجا شبکه رادیوی ورزشه. با شنیدن این برنامه میتونید سفر به دور دنیا رو تجربه کنید. پایه اصلی این برنامه رو یه زوج خوشبخت و ورزشکار تشکیل میدن، زوجی که تصمیم گرفتن به یه اقدام بی سابقه، یا بهتر بگیم کم سابقه، دست بزنن. این زوج ایرانی با دوچرخه دور دنیا رو گشتن، سفری که 678 روز به طول انجامید.
حالا از شما دعوت میکنم به قسمت 17 همه این برنامه توجه کنید.
روزای گرم تابستونی به سرعت میگذشت و ما از دیدن منظره‌های طبیعی و قشنگ مسیرمون به سمت بلژیک حسابی لذت می‌بردیم. از کنار قلعه‌ها، کاخ‌ها، مزرعه‌های کلم و ذرت و انگور میگذشتیم و حسابی کیف می‌کردیم.
دیگه کاملاً حرفه‌ای شده بودیم و خوب می‌دونستیم برای کم خرج سفر کردن چجوری و از چه فروشگاه‌هایی خرید کنیم. نقشه‌های مسیرمونم روز به روز بهتر و دقیق‌تر می‌شدن. GPS هم که خوب و با دقت کار می‌کرد و کلی بهمون اعتماد به نفس می‌داد. از اینکه مطمئن بودیم جاده‌هایی رو که می‌ریم درستن و به بیراهه نمی‌رن، واقعاً راضی و خوشحال بودیم.
تازه ویزای کانادا هم که گرفته بودیم.
راه و روش کار کردن و پول ساختن رو هم که کشف کرده بودیم. دیگه واقعاً وقتش بود که از سفر لذت ببریم.
توی این روزایی که از همه چی راضی بودم و تازه سفر برام شکل قشنگ و امیدوار کننده گرفته بود، یه چیزی ته دلمو خالی میکرد. انگاری یه اتفاقی افتاده بود که من ازش بیخبر بودم. شبا کابوس میدیدم و روزا توی سکوت با صدای زنجیر و چرخم همراه میشدم. فقط و فقط سعی میکردم که این دلهوره عجیب رو به جعفر منتقل نکنم.
دقیقا توی روزهای زندگی وقتی همه چیز درست و کامل میشه، یه اتفاقی میفته که روزی 100,000 مرتبه آرزو میکنی که ای کاش همون روزهای سخت و مشکلات گذشته دوباره برگردن. اصلا انگار قرار نیست که همه چیز بر وفق مراد باشه. جریان زندگی مثل همین جاده ها پر از سربالایی و سرپایینیه.
مدتی بود که هر موقع فرصت مناسبی گیر می آوردم، یا از طریق کارت تلفن یا از پیش دوستای جدیدمون با تهران تماس می گرفتم برای حال و احوال با خانواده. همیشه به نظر می رسید که خوشحال و راضین، اما این روزا پشت خوشحالی و خنده های مصنوعی اونا یه غم عجیبی پنهون شده بود. انگار یه اتفاق بدی افتاده بود و همه با هم قرار گذاشته بودن تا ما از اون با خبر نشیم. هرچی که قسم و آیه می دادم می گفتن هیچ خبری نیست و همه چی رو به راهه.
مسیر رو همینطوری ادامه می دادیم. تقریبا روزی 100 کیلومتر رکاب می‌زدیم و دیگه خبری از سربالایی‌ها و سرپایینی‌های تند فرانسوی نبود. وارد کشور بلژیک شده بودیم و راه‌های صاف و کمشیب کنار منظره‌های بسیار زیبای طبیعی ما رو به جلو می‌برد. اما انگاری نسیم اصلاً نمی‌تونست از این قشنگی‌ها لذت ببره.
یکی از رمزهای موفقیت این زوج جوان توی این سفر دوستای خوبی بود که توی کشورهای مختلف پیدا می‌کردن.
بالاخره به شهر لیژ رسیدیم، جایی که یه دوست قدیمی منتظرمون بود.
خیلی وقت بود که انتظار می‌کشیدیم تا به خونه عمو نصرت برسیم. یه استراحت کامل کنیم و از همه مهمتر بتونیم لباسامونو خوب بشوریم. راستش چند هفته‌ای بود که به شوق رسیدن به یه آشنای قدیمی کلی انرژی گرفته بودیم.
اولین کاری که بعد از رسیدن به لیژ کردیم رفتن به کافینت بود. میخواستم هر چه زودتر از خونه خبر بگیرم. به محض اینکه آیپیمو تو یاهو مسنجر زدم دیدم که خواهرم آنلاینه. احوال پرسی و چند کلمه حرف زدن با مریم دیگه مطمئنم کرد که حسم به هم دروغ نمیگه. خیلی تابلو داشت یه چیزی رو از من پنهون میکرد. اونو به هر چی که میپرستید و دوست داشت قسم دادم که راستشو به هم بگه.
فقط یه لحظه دیدم که نسیم داره پشت کامپیوتر هق میکنه و همچنان تون تون تایپ میکنه.
خدای من، بدترین خبر روزای سفر امروز منو درمونده کرد. دو ماهه که میسم، داداشمو میگم، گوشه بیمارستان افتاده و ضربه مغزی شده. چند روزم تو کما بوده و من از همه چی غافلم. اونا از ترس اینکه یه وقت ما از ماجرا با خبر بشیم و سفر رو نیمه کاره رها کنیم و برگردیم ایران، چیزی به همون نگفته بودن. همشون فقط به امید روزی بودن که اون خوب بشه و بعدها به ما خبر بدن. خودشون که میگفتن معجزه شده و همه دکترها هم حیرت زده موندن که چطوری از کما خلاص و هوشیار شده.
اون روزا نسیم یه چشش عشق بود و یه چش خون. پاشو کرده بود توی یک کفش که الا و بلا من باید برگردم تهران. اما این دقیقا همون چیزی بود که خانوادش ازش خبر داشتن و برای همین پنهونکاری میکردن.
خیلی وقتا شده بود که دلمون میخواست یا مجبور شده بودیم برگردیم، ولی این بار با دفعه دیگه خیلی فرق داشت. سریع به خونه برگشتیم تا به تهران تلفن بزنم.
گاهی وقتا فقط یک صدا، هرچقدر ضعیف و نحیف، میتونه به آدم قوت قلب بده.
هنوز باورم نمیشه. تمام دست و پا میلرزید و از کنترلم خارج شده بود. راستش همش فکر میکردم که اتفاق بدتری افتاده و برای اینکه یه وقت من سکته نکنم میخوان یواش یواش به هم خبر بدن. تا وقتی صدای ضعیف و نالون میسم رو با گوشای خودم از پشت تلفن نشنیده بودم هنوز باورم نمیشد.
از ما اصرار که بر میگردیم و کنارتون میمونیم، اما از اونا انکار که حق ندارین. حال ما خوبه و همه چیز به خیر گذشته. فقط دست به دعا بشین و به سفرتون ادامه بدین. شما باید به هدف بزرگی برسین که خیلی ها بهش چشم امید دوختن.
خدایا فاصله تلخی و شیرینی به اندازه یه تار موه که آدم رو زیر و رو میکنه. فقط مهم اینه که از این اتفاقای دوروبرمون چه درسی تو زندگی میگیریم. همه اینا یه امتحانه برای اینکه قدر همدیگر رو بیشتر بدونیم. از اون روز به بعد بزرگترین آرزوی زندگیم شد آرزوی سلامتی. فقط و فقط سلامتی.
حال نسیم بهتر شده بود و میتونستیم به سفر ادامه بدیم. البته هنوز بعضی وقتا میرفت تو فکر رو به یه جا خیره میموند. اصلا انگار نه انگار که تو این دنیاست. معلوم بود که این اتفاق حسابی روش اثر گذاشته. اما باید هرچه سریع‌تر خودمون رو جمع و جور میکردیم. چون فقط یکی دو هفته بیشتر از ویزای اروپامون باقی نمونده بود و به چشم هم زدنی اونم تموم میشد. اگه دیر میجنبیدیم معلوم نبود چه اتفاقی بیفته.
دوباره گرفتار نامنگاری و پرسش نامه و دردسرای تمدید ویزا شدیم.
توی این چند وقته چون آرایشگاه نرفته بودم موهام حسابی بلند و نامرتب شده بود. بعد یه فکری میکردیم که توی امور خارجه و شهرداری خیلی شلخته و ترسناک به چشم نیام. نسیم و رضا پیشنهاد دادن که موهامو کوتاه کنن. چشماشون پر از برق شیطنت و خوشحالی بود. انگاری یه فرصت جدید تو زندگیشون به دست آورده بودن. من بیچاره هم شده بودم موش آزمایشگاهشون. دو نفر برای اولین بار تو زندگیشون میخوان سلمونی کنن. هر بار که قیچی رو باز و بسته میکردن کلی مو میریخ پایین. دوتایی میخندیدن و منم از ترس کشر شدن تنم میلرزید.
یکیمون شونه رو میگرفته و اون یکی قیچی. راستی عجب کار سختیه این آرایشگری، مخصوصا اگه دستت اشتباه بره و گوشه سر همسفرتو خالی کنی. خدا رو شکر جعفر آینه نداشت تا ببینه چه بلایی داریم سرش میاریم. از اون به بعد به سرم زد که حتما یه کلاس آرایشگری هم برم. هم یه هنره، هم یه تو سفر کمک میکنه بتونی پولاتو پس انداز کنی. آخه سلمونی تو اروپا نزدیک 20,000 تومان آب میخوره.
یه نکته مهم، البته کلاسایی هم وجود داره که به شما یاد میده دنبال یاد گرفتن هر چیزی که دلتون میخواد نرید.
صبح روز بعد تمام مدارک و عکس و روزنامه هامونو برداشتیم و رفتیم سراغ شهرداری.
اینجا توی کشورهای اروپایی خیلی از کارا رو شهرداری انجام میده، از مراسم عقد و عروسی و ثبت ازدواج و طلاق گرفته تا جمع کردن زباله و تمدید ویزا.
مسئول قسمت ویزا مدارکمون رو گرفت و گفت مشکلی نیست، برید و چند روز دیگه تماس بگیرید تا ببینیم نتیجه چی میشه. یه روز کامل رو توی شهر چرخی زدیم و از چند تا کلیسا و موزه حیات وحش دیدن کردیم، ولی خیلی زود حوصله‌مون سر رفت. با یه نگاه گذرا روی نقشه دیدیم که با اولین شهر آلمان کمتر از 50 کیلومتر فاصله داریم.
سریع وسایل رو جمع و جور کردیم به قصد سفر به آلمان. اصلا جزء برنامه‌مون نبود، ولی وقتی فهمیدیم که در عرض چند روز میتونیم تا وسطای آلمان بریم و برگردیم، تصمیممون رو گرفتیم و حرکت کردیم.
همون اول راه یه گردنه جوندار و درست حسابی رو رد کردیم که کلی حالمون رو جا آورد. اما از اون به بعد دوباره مسیر صاف و کفی شد.
میانگین سرعتمون هم خیلی بهتر شده بود، چون خیلی از وسایلای اضافی رو توی لیژ گذاشتیم تا بتونیم سبکتر و راحت‌تر سفر کنیم.
هنوز چند کیلومتری از ورودمون به خاک آلمان نمیگذشت که وارد مسیرهای مخصوص دوچرخه سواری شدیم. تو کل سفر تا به امروز این اولین باری بود که بین شهرها رو تو مسیر مخصوص دوچرخه رکاب میزدیم.
یه قسمتهایی از جاده با موانع طبیعی یا مصنوعی جدا شده که مخصوص پیاده روها و دوچرخه سوارا بود. تو بعضی از جاده هم اگه امکانش بود مسیر دوچرخه از جاده اصلی جدا میشد و از دل روستاهای کوچیک و مزرعه های سرسبز و پربار میگذشت.
دوچرخه سواری توی این جاده ها خیلی امن و لذت بخشه. دیگه امکان نداره با هیچ ماشینی تصادف و برخورد کنی. شاید یکی از دلایل کند شدن حرکتمون این بود که دلمون میخواست تا جایی که میشه از این آرامش و امنیت لذت ببریم.
از دور شکل و شمایل نیروگاه های بادی مثل یه مزرعه پرگل به چشم میخورد. معلوم بود که آلمانیان به محیط زیست و حفظ انرژی‌های طبیعی خورشید و باد خیلی اهمیت میدن. گردونه‌ها با نسیم و باد تابستونی همراه شده بودن و با قدرت میچرخیدن. میچرخیدن تا این انرژی ارزشمند طبیعی رو ذخیره کنن. چرخ‌های ما هم با گردونه‌های باد و پره‌های غول‌پیکر آهنی همراه شده بود و آروم آروم جلو می‌رفت.
خب اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید.